بسم الله الرحمن الرحیم. سیومین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 1/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله صیانت قرآن کریم از تحریف به چند قسمت تقسیم شده است. یک قسمت دلیل عقلی بود که قبلا بیان شد. یک قسمت خود آیات قرآن کریم بود که اون هم بیان شد. یک قسمت تواتر قطعی بود که اون هم اشاره شد که بین مسلمین هیچ اختلافی نیست و متواترن نسلن بعد نسل همه و همه اون چه که الان مسلمین در خدمت آن هستند همه را از لبان مطهر رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سرا شیدن و رسول خدا هم از وحی الهی خبر داد. یک قسمت هم روایات بود. روایات چند طایفه بود. یک طایفه از روایات به نام حدیث ثقلین بود که متواترن از حضرت نقل شده است که فرمود اینی تار کن فی کم و ثقلین کتاب الله به ادرتی. اون ادله اختصاصی به مذهب شیعه نداشت و ندارد، منتها در بین مفسرین اهل سنت کمتر این تحقیق عقلی دیده می شود، مطلبی است جدا. وگرنه یک مسلمان خواه شیعه و خواه سنی می تواند به این ادله یاد شده استدلال کند، یعنی دلیل عقلی، تمسک به آیات و تواتر قطعی. این حدیث ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین، این هم هر مسلمانی میتواند بین استدلال کند، خواه شیعه و خواه سنی. اما طایفه دیگر از روایات نصوص عرض بر قرآن بود. این در بین علمای شیعه رایج‌تر است، زیرا نصوص عرض بر قرآن از طرق شیعه فراوان است، ولی در بین علمای سنت باید جستجو کرد که آیا اونها هم مسئله عرض بر قرآن را مثل شیعه در حد تواتر دارند یا ندارند. اگر در حد تواتر نداشتند، اونها نمی توانند به مسئله روایات عرض بر قرآن استدلال کنند، زیرا می شود یک خبر واحد در این گونه از مسائل مهم و اعتقادی شاید خبر واحد راهگشا نباشد. اما علمای شیعه، شیعه به خوبی می تواند استدلال کند، چون مسئله عرض بر قرآن در حد تواتر در بین روایات اهل بیت است. اگر هم از رسول خدا رسیده است، از طرق اهل بیت به ما رسیده است، از طرق اونها از رسول خدا روایات بسیار کم است که انسان باید با تلاش زیاد بعضی از روایات رو پیدا کند. گرچه رسول خدا فرمود کسرت علی الکذاب اول کذاب، بر من زیاد دروغ میبندن یا مفتریان و کذابان نسبت من زیادن، و هرچه از من نقل کردن بر کتاب خدا عرضه کنید. ولی این معنا را از طریق خاصه ما داریم، یعنی از طریق اهل بیت به ما رسیده است، و اونها اگر سخنی از رسول خدا از غیر طریق اهل بیت داشته باشند می توانن استدلال کنند. این یکی از مزایای مکتب تشیع است که این روایات عرضه بر قرآن را به طور متواتر معصومین علیه السلام به شاگردانشون آموختن، هم از رسول خدا رسیده است هم از ائمه معصومین، و لسان روایات عرض بر قرآن همونطوری که در جلسات قبل بررسید، لسانش برای تشخیص حجت از لا حجت است. یعنی اگر خواستید ببینید این روایت حجت است یا نه، بر میزان الهی که قرآن است عرضه کنید. این برای ترجیح اهدل حجتین بر حجت دیگر نیست، که در روایات نصوص علاجی است. در تعادل و تراجیح در اصول ملاحظه می فرمایید که اونجا از معصومین علیهم السلام سوال می کنند روایات متعارضه را ما چه کنیم؟ برای ترجیح احدر روایتین المتعارضتین علی الاخرى چند راه موجود است. یکی از اون راه ها این است که ما وافق کتاب الله فخذوا ما خالف کتاب الله فذروا. عرض بر قرآن می شود برای روشن شدن حجت از لا حجت یا ترجیح احدل حجتین بر دیگری. از روایات عرض بر قرآن هم استفاده می شود که در حقیقت قرآن کریم معیار تشخیص حجت از لا حجت است، نه معیار ترجیح احدل حجتین علی الحجت الاخرى باشد. مثل اینکه دو تا روایت هر دو حجت شأنی است، یکی رواتش عدل است دیگری رواتش عادل، یکی رواتش اصدق است دیگری رواتش صادق. ترجیح یکی از دو روایت متعارض بر دیگری به معیار اوصاف راوی در وثاقت و عدل و امثال ذلک، اینها ترجیح احدل حجتین علی الحجت الاخرى هستند. اما وقتی که می‌فرماید یکی از دو روایت که مطابق با قرآن است اون را اخذ کنید، اون که مخالف قرآن است اون را ترک کنید، این برای تمیز حجت از لا حجت است، نه ترجیح یکی از دو حجت بر حجت دیگر. قهرن قرآن می‌شود میزان تشخیص حجت از لا حجت، و این در روایات اهل بیت فراوان است، هم از رسول خدا رسیده است هم از دیگر معصوم. و لسان این روایات آن است که هر حقی یه حقیقتی دارد و هر کار یا سخن ثواب یک نوری دارد. این علی کل حق حقیقت و علی کل ثواب نورن، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه او ذروه. این حدیث نشانه آنه که حقیقت هر حقی قرآن کریم است، نورانیت هر سخنی هم قرآن کریم است. اگر سخنی مطابق با قرآن نبود نه حقیقت دارد و نه نورانیت، زیرا قبل از این که بفرماید موافق را بگیرید مخالف را ترک کنید، تعبیر صدر حدیث این است که المؤمن علیه السلام رسیده است که فرمود ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این تفریع ذیل بر اصل نشان می‌دهد که حقیقت هر حقی هم قرآن کریم است، نورانیت هر امر ثواب و صحیحی همون قرآن کریم است. فرمود ان علی کل حق ان علی کل حق حقیقتا، مثل اینکه هر گلی گلابی دارد، گلاب هر گلی قرآن کریم است. این علا کل حق حقیقتا و علا کل ثواب نورن فما وافق کتاب الله فخذوه، که این معیار تشخیص حق از باطل و تمیز نور از ظلمت است، وگرنه اون تفریع ذیل بر صدر تفریع مناسبی نخواهد بود. پس ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه، چرا؟ لانه حق و حقیقت و نور. و ما خالف کتاب الله فدعوه، چرا؟ لانه باطل و ظلمه. این در چند روایت هست، در گری هم از کار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه طبع بیروت صفحه 227 بود، جلد دوم. تعبیر دیگری که در صفحه 250 همین جلد دوم هست این است که در ذیل این حدیث در صفحه 250 این است که فرمود فإن ما كل قول منا، امام علیه السلام، فإن ما كل قول منا حقیقتا و علیه نور، فما لا حقیقت معه و لا نور علی فذلک قول الشیطان. در اونجا که فهمد روایات رو بر قرآن کریم عرض کنیم و این هم که در زیارات عرض می کنیم کلامکم نورون، چون کلامشو مطابق با قرآن کریم است و اون چه مطابق با قرآن کلام نیست به اینها نسبت دادن، مال اینها نیست. بنابراین این روایات عرض بر قرآن کریم از مزایای مکتب تشیع است. روایات طایفه دیگر روایاتی است که باز فریقین می توانند بون استدلال کنند و آن این است که در فتنه ها، در مشکلات، در آشوب به قرآن پناه ببرید. حوادث روزگار زیاد است، فتنه ها فراوان است، برای روشن شدن وظیفه در زمان فتنه به قرآن پناه ببرید. این رو البته فریقین نقل کردن، اختصاصی به شیعه ندارد. خب اگر کتاب الهی تحریف می شد، اونا که داعیه تحریف داشتن و در تلاش تحریف بودن میخواستن یه مطلب اساسی رو بردارن، نه اینکه بیان یه آیهی که در دو جای قرآن ذکر شده دوبار نازل شده او رو بردارن. تلاششون این نبود که این فبعی آلا رب بکنم تو که از زبانه که در چند جای سوره الرحمن آمده یکی شکم کنن، یه که نمیخوان که یا الحق من ربک فلا تکن من الممترین او تکونن من الممترین، این مضمون در چند جای قرآن کریم است، بیان یکیشو بردارن. اون که داعیه تحریف داشت تلاش بکند برای اینکه دستی به قرآن ببرد اینه که یکی از اون ارکان و معارفشو کم کند، یا در توحید است، یا در معاد است، یا در ولایت و امامت است و مانند آن. اگر کتاب این چنین باشد معاذ الله، او خود فتنه زده است، هرگز نمیتواند راه گوشای مسلمین در زمان فتن باشد. و این طایفه از روایات که فریقین از رسول خدا نقل کردن که فرمود در فتن به قرآن پناه ببرید، معلوم میشود این از هر فتنه مسئول است. اگر کتاب خودش در تطاول تاریخ فتنه زده باشد، بیان دستی در اون کتاب ببرند و دست برده کنند و چیزی از او بردارن، او خود آشوب زده است، نمیتواند آشوبها را روشن کند و اصلاح کند. این هم یک طایفه از روایات که این را فریقین میتواند استدلال کند. طایفی دیگر از روایات که این هم جزء مزایای شیعه به شمار میرود، همون روایاتی است که میفرمایند در نماز قرائت سوره لازم است، حالا یا وجوباً کما اول مشهور که در نماز قرائت سوره کامله واجب است، یا ندبن کما هو خیرتو بعض اساتید نا که سوره در قرآن مستحب است، در نماز مستحب است نه واجب. بالاخره شیعه یا قائل است به وجوب قرائت سوره کامله در نماز، یا قائل است به استحباب قرائت سوره کامله در نماز. و این هم وجوباً او استحباباً از روایات فراوان استفاده می شود. پس خوندن سوره کامله در نماز یا وجوباً یا ندباً در شیعه هست. اونها به قرائت بعضی از سور هم اکتفا می کنند، به جای سوره قرائت چند آیه را کافی می دانند، لذا یک سوره را در چند رکعت نماز تفریق می کنند، این کار می کنند. این روایات فراوانی که فرمود نماز بی سوره نمی شود و این روایات بیانگر همون سیره است که رسول خدا داشت و عمل می کرد، پس معلوم می شود همونطوری که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب لا صلات الا به صورت کامله بعد فاتحه الکتاب. حالا یا قائل میشویم به وجوب قرائت سوره که بدون سوره لا صلات یعنی نماز باطل است، یا قائل میشویم به استحباب قرائت سوره بعد از هم که این لا صلات الا به صورت کامله نفی کمال باشد، یا نفی حقیقت کما هو علی رأی القول بالوجوب، یا نفی کمال کما هو علی رأی قول به استحباب. بالاخره یک سوره کامله بعد از هم در نماز بدر است. اگر سور قرآن کریم تحریف شده باشد، بعضی از آیات گرفته باشد، پس ما سوره کامله در قرآن نداریم مگر همین چند سوره معروف که سوره حمد و سوره توحید و مانند. سایر سور مورد تحریف است. اونگاه این حکم وجوبی یا استحبابی که در روایات معصومین علیه السلام آمده مصداق ندارد. اونا که معاذ الله میدونن قرآن تحریف شده است، پس چجور مسلمین را وادار میکنن که بعد از هم یک سوره کامله قرائت کنن، حالا یا وجوبن یا ندبن؟ سوره کامله که در دست مسلمین نیست. بگوییم این حکم نسخ شده است، یعنی اون چه که در زمان رسول خدا بود سوره کامله بود و اون چه که در زمان معصومین علیه السلام است سوره کامله نیست، سوره ناقصه هم کافی است که این نسخ شده باشد؟ این که نیست. یا از باب قاعده میسور است که میسور لا یسقط بالمعصور، این است چه این که قائلین به تحریف این چنین جواب میدن که باید سوره کامل قرائت بشود، در صورتی که مصلی متمکن از قرائت سوره کامل باشد. اما حالا که سوره کامل در دست نیست به سوره ناقص هم میشود اکتفا کرد از باب قاعده میسور. آیا این است چه این که قائل به تحریف جواب داد؟ خب قاعده میسور در جایی است که انسان به اصل به سوره کامله دسترسی نداشته باشد. وقتی ما سوره کامله نظیر سوره انا انزلنا، نظیر سوره توحید، اینا که به اتفاق تحریف نشدن، اینا در دست هست، چگونه می شود به سوره ناقص از باب میسور اکتفا کرد؟ فرد المیسور لا یسقط بالمعصور مال جاییست که ما معصور در دست نداشته باشیم. وقتی که اون سوره کامله در دست هست، نظیر سوره قدر، نظیر سوره توحید، نظیر بعضی از سور دیگر که به اتفاق مسئول از تحریف است، خب باید اونا را در نماز خوند. از این که قرائت هر سوره از این سور قرآنیه به استثنای سور عزائم در نماز جایز است، نشانه آن است که همه این سور به اون صیانت اولیه‌شون باقی هست. برای اینکه اگر دست خورده باشن چیزی از اونا کم شده باشد، یا باید بگوییم این حکمی که در نماز قرائت سوره کامل لازم است نسخ شده است، که این چنین نیست. یا باید بگوییم نسخ نشد ولی چون در دسترس نیست، مثل یک کسی که عاجز از تعلم کل سوره است، او میتواند به سوره ناقصه در نماز اکتفا کند چون مقدورش نیست. قاعده میسور میگوید المیسور لا یسقط بالمعصور. چون بعضی از آیات سور حذف شده است، پس سوره کامله در دست مسلمین نیست. مسلمین مجبورند به همین ما هو الموجود اکتفا کنند. رو قاعده میسور که المیسور لا یسقط بالمعصور به همین سور ناقصه اکتفا شده است. این هم جوابش آن است که وقتی قاعده میسور اجرا می شود که فرد کامل در دست نباشد. اگر فرد کامل در دست باشد، جا برای اکتفا به ناقص در هنگام امتثال نیست. فرد کامل به اتفاق فریقین در دست است، یعنی بعضی از سوران که به اتفاق فریقین مسئول است تعریفاً، مثل سوره قدر، مثل سوره توحید. چرا ما به یک سوره ناقص از باب میسور اکتفا کنیم و به سوره کامله که در دست هست اکتفا نکنیم؟ از این که فرمودن هر سوره از سوره قرآن کافی است، معلوم می شود چون نسخ هم نیست جا هم برای تمسک به قاعده میسور نیست، معلوم می شود اون چه که مسلمین در خدمت آنن این همان است که بر قلب رسول خدا نازل شده است. و به تعبیر بعضی از مفسرین اون چه که فعلا بین این لوح است، یعنی بین این دو تا جلد است، بین دفتین است، همان است که در لوح محفوظ بود و صادر شده، چیزی بر او افزوده نشد و چیزی هم از او کم نشد. این هم یک طایفه است. البته امامیه و شیعه به خوبی می توانند بین استدلال کنند و اونها چون مسئله قرائت سوره قرائت کامله رو در نماز لازم نمی دانند، شاید روایات و کافی هم نداشته باشند، اگرم داشته باشند در حد اخبار واحد هست، شاید نتواند در این مسئله مهم راه گشا باشد. این که می بینید در تفاسیر اهل امامیه در تفاسیر شیعه به این موضوع بها می دن، برای آن است که بهانه‌ای به دست دیگری ندن که بگوین شیعیان قائلن به این که قرآن کریم معاذ الله تحریف شده است. اینها ادله بود عقلی، یا قرآن کریم یا قرآن یا روایات. یک سلسله روایاتش که متواتر است و رو محتوا فقهی است، اما التزام این یه امر قطعی است. بله، چون این روایات ما را مختار کردن که هر سوری از سور قرآن را می توانیم در نماز بخونیم به استثنای سور عزائم، معلوم می شود که همه سور قرآن مسئول از تحریف هم. گرچه مسئله فقهی است، اما این روایات متواتره همونطوری که مدلول مطابقیش حجت است، مدلول التزامیش هم حجت است. این اصل نیست که بگوییم مثبته، که این اماره است. اماره هم مدلول مطابقش حجت است، هم تزمونی و هم التزامی. لازمه صحت قرائت سوره در صلات صیانت جمیع سور از تحریف است. این استدلال به مدلول التزامی این روایات متواتر است. دور چند بار گفته شد و جواب داده شد دیگه، ما از اون که فراغت پیدا کردیم به روایات استدلال میکنیم دیگه. اگر از اون فراغت پیدا نکنیم که نمیتوانیم به روایت استدلال پیدا کنیم. چرا دیگه؟ اون برهان قطعی عقلی که دلیل اول بعد آیات قرآنی بود، بعد مسئله تواتر بود، بعد مسئله روایات بود، روایات به چند تا تقسیم شد. چرا؟ نه، اون دلیل قطعی به اینها بها میدهد، میگوید مثل اینکه در استدلالهای قطعی لازم نیست که مقدمتین دو تا قیاس، مقدمتین یک قیاس هر دو بدیهی باشند. اگر مقدمتین قیاس هر دو مبین بودند و نه بین، ولی به بین ختم شدند، میشود برهان تشکیل میشود. مقدمات برهان باید ضروری باشد، یا بلا واسطه یا مع الواسطه. مسائل ریاضی که مسائل جزمی است، اون جمع و تفریقش بدیهی است، یعنی دو تا چهار تاش بدیهی است، ولی وقتی به جبر و مقابله که میرسید هر دو مقدمش نظری است. اما شما جزم پیدا میکنید. چرا؟ برای اینکه زیربنای همه اون مسائل پیچیده ریاضی دو تا چهار تاست. اگر ما خواستیم برهان تشکیل بدیم و یقین پیدا کنیم، مقدمتین یعنی صغرا و کبرا باید یقینی باشد، یا خود بدیهیان میشه بیان، یا مبینن یعنی به بیان ختم میشوند. این که در بعضی از کتب دارد این قیاسی که شما استدلال میکنید مقدماتش نه بیان است و نه مبین، یعنی این، یعنی این راه استدلالتون منطقی نیست. برای اینکه من روش منطقی آنه که قیاس دوتا مقدمش یا همونجا مفید جزم باشد مثل جمع و تفریق ساده، یا به بدیهی ختم بشود مثل مسائل هندسه فضایی که صغرا و کبرا هر دو نظری است، هر دو پیچیده است، ولی به بدیهی ختم بشود. اگر صغرا و کبرا مبین بود، یعنی به بیان به ذات ختم شد، از اون قیاس میشود یقین پیدا کرد. این براهین این چنین است: یکی زمینه خود را تثبیت می کند و همین یکی زمینه می شود برای براهین دیگر. یه سلسله ادله هست که تاریخی است که این هم تقریبا استدلال بر مسئله است، هم رد شبهه مخالفین. این را نمیشد به حساب دلیل عقلی آورد، این یه تحلیل تاریخی است نه دلیل عقلی. اون تحلیل تاریخی اینه که چه دایی در کار بود که این قرآن کریم را تحریف کنن، کی تحریف کرده؟ زمان خود رسول خدا شد، زمان کسی که داعیه خلافت اولی یا دومی یا سومی رو داشت دارد، یا زمان کسی که وصی بلافصل حضرت بود از دست امیر سلام الله علیه اون بود، کی این کار کرد؟ بعد آیا بعد شده یا نه؟ این دلیل عقلی مسئله نیست، یک تحلیل عقلی است در محور تاریخ. این گونه از ادله رو نمیشد به حساب دلیل عقلی آورد که یقین بیاورد، حد اکثر یک طمأنینه ممکنه بیاورد اما برهان عقلی نخواهد بود. این رو ملاحظه می‌فرمایید که آیا زمان خود حضرت این کار شده یا داعیه در زمان اولی بود، دومی بود، سومی بود، انگیزه داخلی بود، خارجی بود، و حضرت امیر سلام الله علیه که زمام خلافت رو به دست گرفت اون وقت که به حضرت اجازه ندادن حرفهای خود را عرضه کند، الان که مالک مطلق شد در حکومت اسلامی و همه گردنکشان رو به خاک نشون، چگونه یک کلمه درباره قرآن نگفت که مردم قرآنی که من دارم اینه، عرضه نکرد. اگر اون چه که از تعمیر جمع کرده بود ظاهر قرآن بود و نه تعبیل و نه تفسیر و نه باطن و خود آیات قرآن بود، در طی این 5 سال تقریب حکومت یک بار نشد به مردم بگه مردم اون قرآنی که من آوردم و نذاشتن عرضه کنم این بود. به یکی از اون آیات استدلال نکرد، به یکی از اون آیات عمل نکرد، مردم را هم دستور نداد به اونها مراجعه کنن، او رو دستور نداد بنویسن و عرضه کنن. اینها همه و همه نشون میدهد که اون چه که از تعمیر سلام الله علیه داشت یا مربوط به باطن قرآن بود یا تأویل قرآن بود یا تفسیر قرآن بود و مانند اون، که این را مطالعه می‌فرمایید بخواستم. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. 31 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 2/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله صیانت قرآن کریم از تحریف این بود که در اسلام احکام فراوانی بر سوره های قرآن مترتب شد که گفتن در نماز باید سوره خونده بشود، حالا یا واجب است یا مستحب. نماز آیات را باید با تقسیم یک سوره در 5 رکعت باید خوند که سوره مطرح است، و در بسیاری از روایات برای قرائت سور فضائلی ذکر کردن که اگر کسی اون سوره را بخواند اینقدر فضیلت دارد، و در برخی از روایات برای سور خواصی ذکر کردن. از مجموع این روایات فراوان که یک مقدار بخش فقهی را بهده دارد وجوباً، یک مقدار بخش فقهی را تأمین می کند ندباً، یک مقدار مسئله خواص سور را تشریح می کند، یک مقدار فضائل برای قرائت سور معین می کند، همه و همه نشانه آن است که سور قرآن اون طوری که نازل شدن محفوظند. اگر چنونچه این سور دست خورده باشند، تحریف شده باشند، حکمی که بر اون سوره های واقعی مترتب است بر این سوره های تحریف شده مترتب نیست. و چون این سور در دسترس مردم هست و اون سوره های واقعی در دسترس مردم نیست، پس نباید این همه روایات چه در بخش فقهی چه در بخش اخلاقی مسلمین را ترغیب بکنند به سور و خوندن سور. این نشانه آن است که سوری که مسلمین در خدمت اون سور هستند عین همون سوری است که به وسیله وحی بر قلب مطهر رسول خدا نازل شده است که نزل به روح الامین و علی قلبه. این تتمه بحث دیروز. اما یکی از ادله دیگری که بر صیانت قرآن از تحریف ذکر کردن، از او به عنوان دلیل عقلی یاد کردن. این دلیل دلیل عقلی نیست، یک تحلیل تاریخی است، منتها تحلیلی است عقلی در یک مسئله تاریخی. دلیل عقلی آن است که طرفینش متناقض هم باشند، با نفی و اثبات حذر بشود که احتمال خلاف عقلی داده نشود. اما این یک تحلیل تاریخی است که پیش عقلا مفید اطمینان هست، اما ممکن است عقل استدلالی خیلی اون را نپذیرد. و خلاصه اون تحلیل تاریخی این است که بررسی خود قرآن کریم در زمان نزولش و بررسی قرآن کریم در زمان خلافت شیخین و بررسی قرآن کریم در زمان خلافت عثمان و بررسی قرآن کریم در زمان خلافت است امیر سلام الله علیه و بررسی قرآن بعد از خلافت است امیر سلام الله علیه نشانه صیانت قرآن از گزند هر گونه تحریف است. بیان ذالک این است که قرآنی که نازل شده است هم رسول خدا موظف بود که قرآن را به سمع مسلمین برساند و خدا حضرتش رو موظف کرد که آیات را بر مردم تلاوت کند که فرمود یتلو علیهم آیاتهی، و هم این آیات تلاوت شده را به مردم بیاموزاند که مردم معانی این آیات را بفهمند و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این وظیفه حتمی رسول خدا بود. که رسول خدا در امتثال این وظیفه کمترین کوتاهی نداشت، نه تنها این آیات را بر مسلمین تلاوت می‌کرد و اونها را به معانی این سور و آیات آگاه می‌کرد، بلکه در نمازها هم مرتب سور گوناگون را قرائت می‌کرد که مردم در متن نماز قرآن را بیابند، چون در خود نماز گذشته از هم یکی از سور قرآنیه را بر مسلم تلاوت میکرد و مسلمین هم گوش میدن. مسئله قرائت قرآن هم اونچنان اهمیت داشت که خدای سبحان فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. این در غیر نماز اگر محمول بر استحباب باشد، در نماز محمول بر وجوب شده است. یعنی حدیثی که از امام پنجم سلام الله علیه رسیده است، حضرتش فرمود این امر که امر الزامی است مربوط به حالت نماز است، یعنی اگر امام جماعت مشغول خوندن حمد و سوره است بر مأمومین استماع واجب است، حق قرائت قرآن ندارد. بعضی از فقهای ما ظاهرا مرحوم کلینی رضوان الله علیه به دیگران مطلقا قائل شدن به وجوب استماع و انصات حتی در غیر حال صلات، که اگر کسی دارد قرآن قرائت می کند بر دیگران استماع واجب است. منتها در این فروع مرحوم کاشف الغطا و دیگران بحث کردند که اگر کسی خودش هم ذکری بگوید آیا منافی استماع و انصات است یا نه. پس فقهای ما یه عده قائلن به وجوب استماع، یه عده قائلن به استحباب، اما در نماز گفتن که قرائت ساقط است. البته بین صلوات جهریه و اخواتیه فرق داشت. پس اهمیتی که خدای سبحان به قرائت قرآن داد این است که بر دیگران استماع و انصات یا واجب یا مستحب است. پس رسول خدا تلاوت میکند چه در نماز چه در غیر نماز، معانی سور و آیات را به مسلمین تعلیم میکرد و اهمیتی داشت که حفظ بکند این کتاب را. این کتابی که بر مسلمین عرضه شد و یک کتاب جمع و موجود بالفعل شد، این را حضرت هنگام ارتحال فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی، نه اینکه این سوری که در اذهان حفاظ است من اون را بین شما گذاشتم. اینکه فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله، آیا قرآن موجود مدون بالفعل محقق در خارج بود یا سورش در اذهان و حافظه های حفاظ بود، یا بعضی از آیات در یه تکه چوب نوشته بود در خانه زید بود، بعضی از آیات روی پوست نوشته بود در خانه عمرو بود، بعضی از آیات روی یه کاغذ نوشته بود در خانه بکر بود؟ این را رسول خدا فرمود اینی تارکم فیکم و سقل این کتاب الله، یا کتاب مدون موجود خارجی بالفعل را فرمود من برای شما گذاشتم، یا کتابی که حفاظ در سینه حفظ کردن من این رو برای هدایت شما گذاشتم؟ خطاب به مسلمین وقتی صحیح است که بفرماید این کتاب موجودی که در دسترس همه شماست و همه شما در خدمت آنید، اون را برای هدایت شما گذاشتم. پس اون چه که به صدر اسلام برمیگردد در زمان خود رسول خدا این است که هم از طرف رسول خدا کمال اهتمام بود برای تلاوت و تعلیم و نشر، و هم از طرف مردم کمال اهتمام بود برای ضبط و حفظ. مردمی که دست از همه زندگی کشیدند، مردمی که بعد از هجرت رسول خدا از مکه به مدینه موندن که چه کنن، اموال را که اجازه نمی دادن مشرکین حجاز که اینها از مکه به مدینه بیارن و اجازه نمی دادن کسی اموال این مسلمین را از اینها بخرد، اینها تبدیل به پول نقد کنن بتوانن از مکه به مدینه مهاجرت کنن، گفتن اگر دست از همه زندگی بر می دارید با دست خالی میرید مدینه و اونجا به عنوان مهاجر حضور حضرت، اون عیب نداره. اینا موندن چه کنن؟ نه مجاز بودن که اموال را از مکه و مدینه بیارن، نه کسی این اموال از اینا می خرید که تبدیل کنن به پول نقد و از مکه و مدینه بیان. در این زمینه آیه نازل شد که و که اگه من دابت لا تحمل رزقها الله و یرزقها و ایاکو، فرمود بسیار جنبنده ها به دابه هایی که از جای به جای میرن و روزی را به همراه حمل نمی کنن خدا رازق اونها است. مگه این پرنده هایی که ییلاق و قشلاق دارن از جای به جای میرن روزی به همراه حمل می کنن؟ مگر این پرنده هایی که اهل ذخیره و پسنداز نیستن روزی رو به همراه خود حمل میکنن؟ فرمود اون دابه هایی که اهل ذخیره و پسندازن مثل موش، مثل مور و امثال زاله، رازق اونها خداست. اون پرنده هایی هم که اهل ذخیره و پسنداز نیستن رازق اونها هم خداست. و که ای من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، شما فکر چی هستی؟ این کریمه که آمد مهاجرین را راه انداخت، گفتن همون خدایی که در مکه رازق است همون خدا در مدینه رازق است. اینا دست از همه لوازم زندگی کشیدن آمدن مدینه، یه کار سهلی نیست. اونم انسان بیاد در مدینه جدایی کنه، چون در مدینه که جا نداشتن که. حالا اونها محترمن از اینا پذیرای میکردن، لبش این بود دیگه، ولو مردم مدینه هم فداکاری کردن یحبون من هاجر الیهم، اما تا اینا شناسایی بشن، تا اینها رو به عنوان محبوب پذیرای کنن، باید در صفه مسجد میخوابیدن دیگه. خب این مردم برای چی این همه مشکلات تحمل کردن؟ برای دینشون. دینشون در چی خلاصه میشد؟ در قرآن کریم. پس این مردمی که دست از همه چیز کشیدن فقط برای قرآن و لا غیر، آمادگی کامل داشتن برای فهمیدن معارف قرآن. ها حافظه و هوش اینها هم اونقدر بود که سبعه معلقه و امثال زالک و اشعار جاهلیت رو حفظ میکردن. پس از نظر حفظ توانمند بودن و از نظر قدرت ایمانی هم اونقدر قدرت داشتن که از همه امکانات بگذرن و هیچ عاملی اینها را با دست توهی از مکه به مدینه نیاورد مگر کریمه و که ای من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم. گفتن مسائل اقتصادی مطرح نیست، اون که در مکه رازق است همون در مدینه رازق است. ما که به بت‌های بت‌کده حجاز ایمان نیاوردیم، که ما به کسی ایمان آوردیم که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، با این روحیه از مکه به مدینه آمدن. و برای همین قرآن از هیچ فداکاری نگذشتن. اونها اگر امروز شما میبینید مسلمین اهل نصار و ایثارن، برای اینکه هیچ خانواده‌ای در ایران گرامی تر از خانواده شهدا نیست. اما اگر کسی بداند بعد کشتن او زن بچه او را اسیر میکنن، شهر به شهر میگردونن، خب تمام این کار نمیدن. اونا این چنین بودن. هنوز رزمنده های ما و فداکاران ما به اندازه شهدای صدر اسلام نرسیدن. الان اگر کسی شربت شهادت بنوشد، گل سرسبد این کشور خواهد، در همه جا به عنوان عزیز محبوب هست. این چنین نیست که بازمونده های او رو اسیر کنن جای به جای ببرن، که اما در صدر اسلام جور دیگه بود. اونا با همه این تلاش ها برای قرآن تلاش کرد و کوشش کردن دیگه. پس اینها هم ضبط و حفظشون قوی بود، هم ایمانشون مستحکم، چون عملا نشون دادن. قرآنی این چنین را رسول خدا به اینها سپرد که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین. این که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین یعنی کتاب موجود مدون خارج، نه کتابی که بعضی از سورش زید حفظ کرده بعضی از سورش عمر حفظ کرده، نه کتابی که بعضی از سورش در پوست خانه زید است بعضی از سورش در تخته خانه عمر است. این که کتاب متروک و میراث بین المسلمین نیست، پس کتاب موجود مدون خارج است. اختلاف قرائت ها خاتمه میدادن. این رو به خواست خدا عرض میکنیم که این برای اینکه اختلاف قرائت و امثال ذلک نباشه. یک کتاب موجود مدون بالفعل را فرمود انی تارک فیکم مسلم، به مسلمین خطاب میکنه. این تحلیل تاریخی در باره قرآن کریم در عصر خود حضرت، در عصر خود حضرت که قرآن نکم شد به نزیر، چون حضرت بود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله، نه کتاب دست خورده. کسی هم قدرت دست بردن به کتاب نداشت. اونگاه این مقطع اول. مقطع دوم زمان خلافت شیخین است. ببینیم در زمان خلافت شیخین این کتاب کم زیاد شد یا نشد. اگر در این کتاب آیه‌ای بود و شیخین می‌خواستن بردارن یا برای اینکه برشون ثابت نشده است یا نه آیه‌ای در قرآن برای اینا ثابت شده است که از قرآن است، عمدن می‌خوان اون آیه رو بردارن از این حال که بیرون نیست. اگر مشکوک باشد برای اینها، برای اینها ثابت نشده باشد که این جزء قرآن است، این با اون تحلیلی که در مقطع اول به عرضه سازگار نیست. اینا که آنا اللیل و اطراف النهار در مکه مدینه بودن و رسول خدا تلاوت میکرد، تعلیم میکرد، تو نماز تو غیر نماز برای همه تبیین کرد، دیگر کسی نمیتواند بگوید من شک دارم که آیا این جزء قرآن است یا جزء قرآن نیست. با اون اهمیتی که مسلمین داشتن و حفظ و ضبطی که داشتن، هم در سینه ها حفظ کردن هم در بیوتاتشون حفظ کردن، پس کسی نمیتواند بگوید زمان شیخین یه آیه را برداشتن چون مشکوک بود، نمیدانستن این جزء قرآن است. اینش نیست. میموند مسئله تحریف عمدی که مثلا معاذ الله یه آیه رو عمدن از قرآن کریم برداشته باشن، اون آیه یا مربوط مسئله خلافت و حکومت و ولایت و رهبری و امثال ذلک است یا نه مربوط مسائل عبادی بود، اخلاقیات و امثال داره. خلاصه یا کار به حکومت و خلافت اینا دارد یا کار به حکومت و خلافت اینا ندارد. آیه‌ای که درباره خلافت و حکومت و ولایت و رهبری و امثال ذلک نباشد، نه اونها انگیزه تحریف داشتن، نه اونها دایی داشتن که رو حفظ بکنن، بلکه اصرار داشتن حفظ بکنن برای اینکه به نام دین میخوان حکومت کنن. اگر یک گروهی به نام دین بخواهد بر مسلمین حکومت کند، ناچار است که به افکار دینی اینها احترام بگذارد. اگر یک مطلبی با حکومت و رهبری اینها مزاحم نیست، مسائل عبادی و اخلاقی است، مثلا مربوط به خدا و قیامت است، مربوط مسئله ولایت و حکومت و رهبری نیست، مربوط خلافت جانشینی نیست، اونا نه تنها دایی ندارن که ای رو از بین ببرن، بلکه دایی دارن حفظش بکن، چون میخوان به نام دین حکومت بکن. و اگر هم یه وقتی یه همچه آیه ای را که مربوط به اخلاقیات یا عبادات یا معارف بود اینا برمیداشتن، همون مردمی که تا دیروز با مشکین حجاز درگیر بودن و شمشیر میکشتن، امروز برای او شمشیر میکشتن. همون افرادی که در شام برای معاویه شمشیر کشتن، گفتن یه دونه واو را حق نداره تغییر بده که بحثش پارسال گذشت، همون افراد برای هم شمشیر میکشتن. نه اون افراد افرادی ترسو بودن و نه اون افراد یادشون رفته. اون ابیذر یا عبی بن کعب یا دیگری که بعد چند سال در شام برای معاویه شمشیر کشید، گفت لا از سیف ان عاتقی حتی توز الوا فی مکانها، گفت خلاصه این واو را اگر سر جاش نگذارید، دست به این واو بزنید، این شمشیر رو من از دوشم پایین نمیارم. همون شمشیر کشا که نذاشتن یک واو کم و زیاد بشه، همون شمشیر کشا در سر اسلام بودن دیگه. بله، حالا اجازه بدید، اون ارتداد از ولایت است، نه از اسلام و نه از قرآن، لذا پاک بودن، حکم مرتد بر اینها جاری نبود. هیچ حکمی از احکامی که در اسلام برای مرتد است بر اون مرتدین جاری نبود. اون ارتداد از ولایت است، نه ارتداد از دین. برای دین همه تلاش ها رو میکردن، نشانش این که جنگ هایم رفتند و کشته هایم دادند. این مردم ولو اون معارفی پیچیده برای اینها حل نشده بود، اما ظاهر قرآن را اگر کسی دست میزد، چون داعیه فراوانی بر حفظ قرآن داشتن، به کسی که قصد آسیب رسانی به قرآن داشت رو شمشیر میکشت. و اگر چون چه اون آیهی که این میخواستن تحریف کنن مربوط به خلافتشون نبود، نه اینها انگیزه داشتن تحریف کنن، بلکه انگیزه داشتن حفظ بکنن. و اگر یه وقتی هم بر فرض بخواهن بردارن، همین مردم که تاریخ نشون داد در برابر کسی که میخواست در باره قرآن یک وابی رو کم کند شمشیر کشتن، شمشیر کشتن. و اگر چنون که آیه مربوط به خلافت و زعامت و رهبری اینها بود و مزاحم با حکومت اینها بود میخواستن بردارن، همون مردم اعتراض میکردن و هم یه ده افراد همیشه نترس. ممکن هست در بعضی از مسائل یه ده اعتراض بکنن که این جنبه علمی دارد و نه جنبه سیاسی، مقاومت بکنن و بیستن، اما در مسائل سیاسی خیلی ها توان مقاومت رو ندارن. یه ده مشخص که همیشه سردمداران سیاست به حق بودن، اینا همیشه مخالفت میکردن، معارضه میکردن، اعتراض میکردن، احتجاج میکردن، تقبیح میکردن، محکوم میکردن، مثل استعمیر، مثل سلمان، مثل عبازر، مثل مقداد، مثل این گونه افراد که احتجاجات اینها تو کتاب احتجاج مرحوم طبرسی هست، در جوامع روایی ما هم هست. عدل تام بود. حالا در خصوص این دلیل که تحلیل تاریخی است بحث میکنیم بعد از فراغت از اون ادله. اون ادله البته نطاقش تام بود و همون که میفرمود اثبات میکرد. اگر یه وقتی آیه‌ای در قرآن کریم مزاحم با سیاست و حکومت اونها بود، نه مسلمین می‌گذاشتن اینها خلیفه بشن، برای اینکه اینا قبل از اینکه قدرت پیدا کنند مسلمین میگفتن این آیه مزاحم و مانع حکومت شماست، و نه بعد از به مقام حکومت رسیدن اون توان را داشتن که قرآن را تغییر بدن. چون اگر معاذ الله شیخین میخواستن تحریفی بکنن در صحیفه بنی ساعده و امثال زاله که تحریف نشده بود، بعدها که به قدرت رسیدن تحریف کردن. مسلمین نمی گذاشتن، می گفتن به استناد این آیه شما شایسته خلافت نیست. دیگر نیازی نبود که در احتجاجات به احادیث استدلال کنن. نه حدوثن مسلمین می گذاشتن اینا خلیفه بشن، نه بقاءن دست اینها رو باز می گذاشتن. و اگر درباره مسائل خلافت به سیاست و رهبری امثال ذلک بود، نه تنها اونها، اگر هم اونها سکوت می کردن، یه عده خواص که رهبران سیاسی بودن و همواره پیشگام در نهضت بودن مثل اهل بیت علیهم السلام، اینا معارضه می کردن و اعتراض می کردن که می گفتن این آیه رو چرا برداشتی. در حالی که در هیچ یک از این معارضه ها، اعتراض ها، مهاجه ها، درگیری ها هیچ جا سخن از طعن تحریف نیست. نگفتن چرا تحریف کردی، نگفتن تحریف نکن، نگفتن این آیه در قرآن بود، به استناد این آیه ما خلیفه ایم نه تو. هیچ جا احتجاج نکرد. ممکن نیست که یه آیه در قرآن باشه مزاحم خلافت اونها باشه، دلیل خلافت اهل بیت باشد، و اونا در هیچ یک از این معارضه ها و مناظره ها بون استدلال نکنند. به حدیث منزله و تیر مشبی و حدیث قدیر و امثال ذلک استدلال بکنن، این احادیث گوشه کنار جمع بکنن، از این اقرار بگیرن، از اون اقرار بگیرن، از اون اقرار بگیرن. حضرت امیر سلام الله علیه در اون احتجاجاتش به زید بن ارقم فرمود تو نبودی در قدیر خم؟ استشهاد کرد، فرمود که اون که حضور داشت شهادت بدهد. یک شاهدی که حضور داشت به شهادت نداد، حضرت فرمود خدا تو را به عیبی مبتلا کند که هیچ چیز اون عیب را نمی پوشاند که برست در سر و صورت او پیدا شد. دیگه این نیازی نداشت به اینکه حدیث قدیر رو از افراد سوال بکنند که تو در اون صحنه بودی بود، تو در اون صحنه بودی بود، چرا شهادت نمیدم سال زالی. خب این قرآن است که صریحا دلالت میکند بر خلافت اونها دیگه، بر بطلان خلافت مخالفینشون دیگه. اگر یه همچه آیه بود، نه این سردمداران سیاست راستین اسلام یعنی اهل بیت علیهم السلام اجازه میدادند اونها به خلافت برسند در مقام حدوث، و نه اگر بعد از قدرت رسیدن اونها اینها رو تحریف میکردند اینها ساکت میشستند. پس این قابل باور نیست که در قرآن آیاتی بود مزاحم حکومت به خلافت اونها، به نفع خلافت و حکومت و ولایت اهل بیت علیهم السلام اینا برداشتند. این مال مقطع دوم. در مقطع سوم که جریان عثمان هست به شرح ایزد، در زمان عثمان نه آیه‌ای که مزاحم خلافت او بود علی حدیث قدیر بود، مسئله استنباط بود، بعضی سند رو انکار کردن، بعضی گفتن یادمون رفته، بعضی گفتن مولا به معنای دوست است و امثال است، مسئله با این وضع حل کرد. اما در برابر آیه ای که رسول خدا بر مردم آنا اللیل و اطراف النهار تلاوت می کرد و مردم را تعلیم می کرد یعلمهم الکتاب و الحکمه، اگر یه همچه آیه ای در قرآن بود، نه مردم می گذاشتن، نه سران سیاست اسلامی ساکت می شدن. بالاخره همین مردم بودن که تلاش کردن الان من و شما رو مسلمان کردن دیگه. اگر نبود آیین زردوشی در اسلام بود، ایران بود دیگه. این مردم بودن که اینقدر کشته دادن که اسلام به ایران آمد. اینا اگر یه چیزی رو میفهمیدن حمایت میکردن، اگر چیزی نمیفهمیدن البته نه. نه اگر اینن میفهمیدن، اگر بود یه همچه آیه رسول خدا برای تلاوت میکرد یتلو علیهم آیاتهی و یعلمهم الکتاب و الحکمه، ولایت رو اون طوری که باید در قرآن اگر می بود می فهمیدن، اون طور که در روایات نبود نفهمیدن که همه حضور نداشتن در جریان مدینه که ثابت شد تا آخر ایستادن دیگه. نه اینکه فهمیدن و برایشون کاملا روشن شد و بدون هیچ زحمتی شانه خالی کردن. این چنین نبود. اگر اون چنون میفهمیدن هست امیر دیگه زهرا علیها السلام را سوار نمیکرد، در خانه مهاجر انصار استشهاد نمیکرد. اون چنان برای مردم علنی نشده بود. البته اصلش تثبیت کرد، منتها خیلی ها نگذاشتن به دست خیلی ها برسد. و اما این برخلاف آیه است که آیه‌ای که همه تو نماز به غیر نماز میخوانن، کسی بیاد این آیه را بردارد و بخواهد هم به نام دین حکومت کند، این ممکن نیست. که چی؟ خب این اینقدر روشن است که اینقدر روشن است که بطلان خلافت شیخین رو بتونه با این ثابت کرد. این الان بعد 1400 سال هم شما به تفسیر دیگران مراجعه میکنید میبینید مسئله برای اونها حل نشد، الان برای ماها حل شده است، بیان الرشد شد. اون وقت اینجور آیه معناش معلوم بود و اگر چنچه بود خود از تعمیر بشه استدلال میکرد. اگر برای مردم در مهاجه ها و مناظره ها روشن شده بود خود از تعمیر به نایه استدلال میکرد. چرا به علی من کنتو مولا استدلال میکرد؟ آیه این چنین روشن دلالت نداشت که بتود در محاوره به او استناد کرد، ولی در تمام احتجاجات ملاحظه میفرمایید چون مقداری که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده، چون مقداری که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار نقل کرده، این احتجاجات ملاحظه فرمایید، اصلا سخن از استدلال به کریمه نیست. اگر این آیه هم که روشن دلالت میکرد بر خلافت اهل بیت علیهم السلام بشه استدلال میکردن، نمی گذاشتن اونا خلیفه بشن و نه بعد از خلافت آرام می شدن. ونگهی اگر یه آیه در قرآن بود و اونا می خواستن بردارن، مگه اهل بیت ساکت می شستن؟ تقیه برای حفظ دین است و اگر کسی آمده بخواد اصل دین را از بین برد بازم تقیه می کردن؟ یعنی یه آیه قرآن رو از قرآن بردارن از دمی ساکت بشینن؟ برای چی ساکت بشینن؟ برای تقیه؟ تقیه برای اینه که دین بمونه. اما وقتی اصل دین رفته، این قرآنی که آیاتش به وحی الهی است، احدی حق تکلم در باری او را ندارد، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه به قرآن، رسول خدا هم مجاز نبود بدون وحی زبانش رو حرکت بده. حالا این را آمدی کسی برداشت، اونم یه خط فکری و سیاسی را برداشت و هست همین ساکت بشینه. چرا؟ با اینکه دین بمونه. کدوم دین بمونه؟ این دین تحریف شده رفته بمونه؟ این چیزی ممکن نیست. ظواهر دین محفوظ بمونه. این مال مقطع دوم. من بشون ما استدلال میکنیم به عنوان تفسیر، اما اگر یه چیز بیان و رشدی بود ظهور داشت بهش احتیاج میکرد دیگه. نکرد برای که ظهور نداشت. به حدیث منزله تمسک کرد، به حدیث قدیر تمسک کرد، اما به آیه تمسک نکرد. در هیچ جا احتیاج نیست. برای مردم اینا باطن قرآن هم میدونستن که بنابراین یه چیز روشنی نبود که بشه استدلال کنن که اگر یه آیه بود بخوان اینا بردارن. در مقطع سوم که جریان عثمان است به شرح زن، در زمان عثمان که او توان این کار را نداشت، در زمان عثمان فتوحات اسلامی گرفته بود شرق و غرب را، یعنی طولی نکشیده بود که از قسمت ها از وسط های آسیا تا فرانسه میگفتن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد. این به مدت کوتاه، برای مدت کوتاه. الان این کشورهای اسلامی رو متاسفانه اربن اربا کرده، ولی اون روز که چند کشور اسلامی بود چند دولت اسلامی نبود. از بسیار از این فلات وسیع آسیا تا فرانسه امروز رو یک حکومت اداره میکرد که الان شده چندین کشور اسلامی که امیدواریم باز بشه یک کشور اسلامی. اون روز رفته بود اسلام به همه جا و اولین روزی که اسلام میرفت یعنی قرآن رفته. عثمان وقتی روی کار آمد که قسمت مهم این آسیا را تا اروپای شرقی را اسلام گرفته. چه قدرتی داشت که بتونه یه آیه رو کم بکنه؟ ممکن است یه جا اسلام بره و قرآن نره؟ اسلامی که گفته اصلا نمازت بی قرآن قبول نیست، اسلامی که گفته خیلی چیزها رو رها کن، فقر و ماتی از سر من القرآن، این کتاب رو رها نکن تا میتونی این کتاب رو بخون، گفته نور و بیوت کن به تلاوت القرآن، اونچنان در اسلام دستور دادن که هیچ خانه را از تلاوت قرآن خالی نکنی، گفتن خانه‌ای که در قرآن خونده می شود نور برای اهل آسمان است، پشت سر هم گفتن قرآن 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 قرآن، هر جا اسلام رفته قرآن رفته. اونگاه عثمان بیاد یه آیه رو برداره، در حالی که همه این قسمت‌های خاور دور و نزدیک رو قرآن روشن کرده، اصلا قابل قبول نیست و کسی بو اجازه نمیداده همچه کاری بکنه، و اگر یه همچه کاری میکرد بهترین سند برای خون ریزی او بود، نه اینکه بیان دلیل ذکر بکنن که او در تقسیم بیت المال فلون زمین را تویول بنی مروان کرد. قتله عثمان وقتی خواستن سند ذکر بکنن که چرا او را کشتن، گفتن چرا این زمین و این قطایه و این تویول و این موادها و بائرهای شهری رو به بستگانش داد، به ما نداد یا به همه نداد. اگر یه همچه کاری عثمان میتونست بکنه که قرآن رو کم و زیاد بکنه، خب قتله عثمان میگفتن چون دست به قرآن بود ما کشتیمش، نه چون اموال مسلمین را بی جا توزیع کرد، نه چون مراتع اطراف مدینه را تویول بنی مروان قرار داد. این رو سند قتل او ذکر نمی کردن. در مقطع چهارم که زمان حکومت است امیر سلام الله علیه است، این که فرض ندارد که در اون زمان مثلا یه هم چیزی باشد. خب اگر هم قبلا در قرآن کریم معاذ الله دستی برده شد به کم و زیاد شد، در طی این 5 سال خوردی کمی که از در خلافت بود، چرا برای مردم نگفت؟ چرا بر نگردون؟ اون روز عالمایشا در همه قلمرو به اسلامی است امیر بود، احدی هم نمیتونست در برابر او سخن بگوید. کسانی هم که اعتراض میکردن میفهمود در برابر حکومت من اگر به استیل از ربن نکه به سیفین ما ضربتهو بهی احدن الا دخل النار، فهمود در برابر من مخالفت بکنی تو را به شمشیری میزنم که هر که با اون شمشیر کشی شد مستقیما به جهنم میره. این شمشیر شمشیری نیست که کسی با این شمشیر کشته بشد و نجات پیدا کنه. او سران رو مثل طلحه و زبیر رو بخواه کشید، او از چی میترسی؟ و این حرف معروف هست امیر سلام الله علیه که من دنیا را ستلاقه کردم مال این زمانش است، گرچه همیشه این حرف داشت اما بهبوهه این حرف مال زمان خلافتشه. اون انسان منزوی خانشین که دنیا او رو طلاق داده، او اگر بگوید من دنیا رو طلاق دادم، یه طلاق مبارات است، طلاق طرفینیه، گاهی زن و شوهر یک دیگر طلاق میدن. اون آدم منزوی رو که دنیا طلاق داده، او هم دنیا رو طلاق میدن. اما هست امیر شمشیر گرفته، حکومت داشت، قضا داشت، خلافت داشت، بیت المال قضا در اختیارش بود، اون وقت گفت من دنیا رو طلاق کردم. ولی یه آدم زاهد منش البته خب کاری بودن یا ندارد. او از چی میترسی؟ و اساس دین قرآن کریم است. قرآن کریم را مثلا در مقاطع تاریخی پیشین دست بردند و یه آیاتی مربوط به خلافت و رهبری و اینها بود گرفتن، و اینم حالا که آمد روی کار اصلا لب نگشود در این زمینه، دهن باز نکرد، یه کلمه هم در این زمینه حرف نزد، یه جا نگفت که قرآن برداشتن، یه جا گله هم نکرد، سخن از مال بود، سخن از عدم توزیع عادلانه بیت المال بود، اما این نبود. این که از امیر عادل بود، نبود حضرت تو اینقدر تنزل بدیم بگیم آدم خوبی بود، عادل بود، اهل دنیا نبود، مالها را به سبیه تقسیم میکرد. این رو خیلی از شاگردان او دارن، هست امیر با در یه مقام دیگری دید. وقت او درباره قرآن ساکت و خاموش باشد و قرآن رو وحی الهی رو عوض کرده باشن، همون بلایی که به سر تورات و انجیل در آوردن به سر قرآن در آوردن، این طوری که اخباری میپندارد و از کلمات بعضی از محدثین برمیاد، این است. و هست امیر ساکت باشد، و برای چی ساکت باشد؟ اون روز بر فرض تقیه میشد، امروز که شمشیر به دست اوست، خب آیه برمیگردونه. و اصل قرآن برای ابد از دست بره که برای چی؟ اینه که بعضی از بزرگان که این مسائل رو چیز کردن، شما المیزان سیدان استادم راضی فرمید و بزرگان دیگری که مسئله تحریف رو رد کردن راضی فرمید، میگن جز یه آدم دیوانه کسی احتمال تحریف نمیده، مگه کسی مصاب باشه فی عقلش؟ درست تعبیر کنید. ایشون هم به شدت تحریف رو گفتیم جواب بدیم، این تحریف محل بحث نیست. اون منسوخ و تلاوم میاد، این تحریفی یعنی چیزی رو برداشتن. مواظب دهنتون باشید. هیچ فقیهی از بزرگان ما درباره قرآن کریم یه همچه تعبیری ندارن که قرآن کریم کم شد یا زیاد شد. مرحوم شیخ توسی تو تبیار اون چنین فرمود، مرحوم تبرسی رضوان الله این چنین فرمود، بزرگان قبل از تبرسی این چنین فرمودن، بزرگان بعد از تبرسی این چنین فرمودن. طوری نباشد که عامه به ما بگوین اینها قبههم الله قرآن را از دست مسلمین گرفتن، طوری نباشد که اونها بگوین اینها مزاحم پیشرفت اسلامن، طوری نباشد که هر عالم اهل سنت که دست به قلم کرده شیعه را بگوید او چهره اسلام را مشوه کرده است. سخن محققین اسلام را که میبینید، وقتی سیدنا استاد امام تو بحث تحریف قرآن حرف مرحوم صاحب کفایی را رد میکرد، قسمت مهم عدلش هم همین بود که الان عرض شده. سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی برهانش در همون المیزان قسمت مهمش همین است، میگد یه آدم عاقل اصلا تفوه نمی کند که کسی قرآن رو دست بش زدن بستمی ساکت بوده، نه تنها احتجاج نکرده، جلوش هم نگرفته، هیچ هم نکرده. لذا تعبیر اینها اینه که مگر کسی مصاب باشد فی عقله. مصاب باشه فی عقله یعنی عقلش آسیب دیده، مصیبت زده شده عقلش. گفتن رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا وقتی عبور میکرد دیدی کسی افتاده دورش جمع شدن، فرمود چه خبره؟ عرض کردی دیوانی افتاده حالش به هم خورده، مردم دورش جمع شدن. فرمود این دیوانه نیست، این مریض است که باید با بیماری های درمان های دیگه حل بشود. مجنون او نیست، مجنون کسیست که خدا را معصیت میکنه، مجنون کسیست که موحد نیست، این مریض است نه مجنون. اون کسی که عقلش و فکرش در مسائل و معارف الهی مصیبت دید، اون میگن مصابون فی عقلهی، این مصیبتی است که بر عقل او وارد شده که هیچ راهی ندارد مگر اینکه بگوین او عقلش درست مسائل رو بررسی نمی کند و الله از اهل بیت او نشناخت. آیاتی مربوط به ولایت و رهبری باشه و عمدن بردارن و حضرت نه اعتراض بکنه زمانه حکومت دیگران و نه خود جبران بکنه زمانی که به حکومت رسیده است. پس این هم در مقطع چهارم و بر نگردنده باشد. در مقطع پنجم که بعد از هست امیر است که گفتن در زمان خلافت بعضی از بنی مروان حجاج آمده دست به این کار زده. حجاج قدرت داشت با انتشار اسلام در شرق و غرب عالم اسلامی آیه ای را از آیات قرآن برداره و مسلمی اعتراض نکنن و کسی نگوید و ائمه بعدی هم هیچی نگوین، حتی به شاگردانش هم نگوین که حجاج این کار کرده. اون امام علیه السلامی که تا مرز شهادت حاضر است برای قرآن دیگه، اگر قرآن را از بین برده باشه بازم تقیه میکنن. امام سجاد سلام الله علیه که آمده در مدینه دارد مردم رو با این معارف آشنا بکنند، اگر قرآن رو در زمان او بردارن بازم ساکت میشینه؟ اصل سکوت برای حفظ قرآن و تقیه برای حفظ دین است. اگر اصل دین دارد به هم میخورد بازم اینا ساکت میشینه؟ اینه که فرض صحیح ندارد رو این تحلیل تاریخی که انسان احتمال تحریف بدهد در یکی از این مقاطع تاریخی و هیچ یکی از ائمه علیهم السلام هم نه بگویند نه احتجاج کنن نه اعتراض کنن و نه قیام کنن. رسیم به شبهات قائلین به تحریف که یکی از شبهات اونا همین آیه کریم است که به خواست خدا بدل میشه با قرآن است. تموس نقره و که